الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد صاحب مدارک بود. اولا ایشون معتقدند که غیر عامه، یعنی داخل در غیر بشه، لازم نیست اون غیر از اجزای اصلیه باشه، خوبی هم غیره، از اون طرف نهوز هم غیره، یعنی در حال نهوز اگر کسی شک بکنه سجده آورده یا نه، این داخل در غیر شده. ما گفتیم نخه، حضرت در مقام تهدیده، اون غیر با اجزای اصلیه تطبیق میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این که حالا سلم نا این غیره، حالا که غیره رو مبنای خودت نباید به شک اعتنا بکنی. و حال اینکه ایشون طبق مشهور میگه در این حالم که شک میکنه آیا سجده کرده یا نه، به شکش اعتنا بکنه. الهیات بفرمایید، یعنی برخلاف مبنای خودشه. مبنای خود ایشون اینه که اون نهوزم غیره، یعنی در این حال اگر شک از سجده کرده یا نه، این دخول در غیره، پس رو مبنای خودش نباید اعتنا بکنه. ولی آمده ای رو خارج کرده، گفته نه در این حال اگر شک کرد برگشته. خلاصه دو تا ایراد به صاحب مدارک وارده و نتیجه این شد. خلاصه اون کلمه غیر ظهور در غیر اصلی داره، یعنی باید در سجده بره، اگر شک در رکوع بکنه اون موقع اعتنا نکنه، و الا در حال هوی اگر شک بکنه اعتنا نکنه، یعنی باید اونجا اعتنا کنه به شکش، چون هنوز داخل در غیر نشده. مقدمات غیر نی، در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، اونم غیرش از اجزای اصلیه. مقدمات فایده‌ای نداره، به طریق اولا فراغ هم فایده نداره. الان یه نفر الان ایستاده، میدونه هم دو سوره خونده اما نمیدونه رکوع کرده یا نه، خب این دیگه به طریق اولا کافی نی. ما میگیم حتی در این حالم اگه شک کرد رکوع کرده یا نه، باید برگرده رکوع بکنه. به طریق اولا الان این کسی که ایستاده و فارغه، کاری نمیکنه، اگر شک کرد رکوع کرده یا نه، به طریق اولا باید خلاصه اعتنا به شکش بکنه. خلاصه مجرد فراق کافی نی. ما برای قاعده تجاوز دخول در غیر میخوایم، مجرد قاعده فراق این باعث نمیشه ما به شکمون اعتنا نکنیم. بله دو جا هست خود قاعده فراقش ملازمه با دخول در غیره، یکی نماز یکی وضو. میگه السلام علیکم، شک میکنه نمازش درست یا نه، خب میگه الان داخل در غیر نشده، حال فراقه، ولی همین فراق ملازمه با دخول در غیره، چند نه الان داخل در غیر شده، اگه شک کرد این تشهد آخرش درست بوده یا نه اعتنا نکنه. یکی هم در وضو، مس پای چپ رو کشید تا مچ پا، خب الان وضو فارغ شد، اینجا خود این فراق ملازمه با دخول در غیره، اعتنا به شک نکنه. ولی یه آقای اومده تفصیل داده، گفته من این مطلب رو در وضو قبول دارم، یعنی در وضو اگر مس پای چپ رو کشید فارغ شد، اینجا قبول دارم که نباید به شکش اعتنا کنه، خود همین فراق دخول در غیره، اما در نماز قبول نداره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه راجع به وضو ما دلیل داریم، هینه یتوضأ از کرد، اون مربوط به وضوه، لذا در وضوست که اگر همون فراق از عمل شد ولو دخول در غیر وجودی هم نبود لازم نی، اما در نماز دلیل نداریم. ایشون رد میکنه، میگه نماز هم اتفاقا از همون روایت میفهمیم، چون به صورت تعلیله، هر جایی تعلیل باشه از مورد ما تعدی میکنیم، یعنی به همون دلیلی که بعد از فراغ از وضو نباید به شک اعتنا کنه، به همون دلیل بعد از فراغ از نماز هم نباید به شک اعتنا کنه، چون به صورت تعلیله ولو مورد وضوعه، مثل لا تأکل رمان لأنه حامض، مورد نهی اناره، ولی علت آورده به حموزت، همین قرینه میشه که باید سرکم نخوره. اینجا هم همینجور. این یک رد بر این آقا. رد دوم موثقه ابی یعفو، شما به صدر نظر این حدیث تمسک میکنی یا به زیله. زیلش میگه اگه در وضو شک کردی و داخل در غیر شدی اعتنا نکن، یعنی حتی در وضو هم دخول در غیر میخواد، برخلاف این حرفی که شما میزنی. اگر صدرشو ببینی میگه حتی در وضو هم دخول در غیر میخواد، پس حرف شما باطله. اگر زیلشو نگاه میکنی که قاعده کلیه، میگه در هیچ چیزی، نه در نماز نه در وضو، دخول در غیر لازم نی. و از این بالاتر اون روایت زراره به قولش یا روایت ابی بصیر که همون اسماعیل ابن جابره، چون همون اسماعیل ابن جابر رو که اون روایت رو نقل کرده، ابی بصیر هم نقل کرده، ایشو میفرماد اونم ردش میکنه شما رو. چرا؟ چون قاعده کلی داره. کل ما شککته، ولو اولش راجع به نماز و بعضی از مسائل نمازه، ولی بعد که قاعده کبرای کلی میگه، این شامل میشه هم نماز رو و هم وضو رو. و از همه صریح‌تر در این که تفصیل شما باطله، این که امام فرمود کل ما مزا من صلاتک و طهورک اعتنا نکن، چرا شما نماز از وضو جدا کردی؟ این روایت صریحا میگه ما مزا من صلاتک و طهورک، همینقدر که فارغ شدی از نماز، همینقدر که فارغ شدی از وضو، دیگه به شک اعتنا نکن. خلاصه مطلب، یا هیچ کدام رو قبول نکن یا باید هر دو رو قبول بکنی. این که آمدی تفصیل دادی در وضو قبول کردی و در نماز قبول کردی، حرفتون باطله. این خلاصه درس دیروز، الموضع الخامس. و اما موضع بعدی، خب تا اینجا آقا درسمون چی شد؟ ما تا اینجا قاعده کلی گفتیم که در تجاوز به شک اعتنا نکن. دوباره تکرار میکنم جمله رو. ما تا حالا چی کار کردیم؟ گفتیم در تجاوز از محل، اگر تجاوز کردی به شک اعتنا نکن، یعنی الان در سجده اگه شک در رکوع کردی اعتنا نکن. پس قاعده کلی چی شد؟ عدم اعتناء به شک در قاعده تجاوز. ولی امروز میخوام یه جره استثناء کنیم. قاعده کلی چی شد؟ عدم اعتناء به شک در قاعده تجاوز. این قاعده کلی که تا حالا این چند روزه گفتیم، یعنی در تجاوز شما اگر تجاوز کردی، قاعده کلیش اینه به شک اعتناء نکنی، یعنی اگر رفتی در سجده شک در رکوع کردی اعتناء نکنی. قاعده کلی این شد که در تجاوز ما باید به شکمون اعتناء نکنیم، یعنی بعد از تجاوز از محل و دخول در غیر به شکمون نباید اعتنا کنیم. اما یک استثناء رو میخوام بزنیم. او استثناء کدوم؟ راجع به وضو. در وضو آقا هر جایی شما بودی شک کردی باید برگردی. الان داری میخوای مست پای چپ بکشی، نکشیدی یا الان مشغول شدی مست پای چپ بکشی، شک میکنی آیا تمام صورتتو شستی یا نه، باید برگردی صورتو بشوری. دست راست، دست چپ، مست راست، مست پای راست برسی مست پای چپ. با اینکه چقدر گذشته، الان آخرای وضوئه، میخواد پای چپ رو بکشه در اولین جزء وضو که صورت باشه، شک کرده آیا من صورتمو مثل اینکه اینجاشو نشستم، یه قدری مونده، این آدم بعد برگرده. ببینی چقدر بعد برگرده، یعنی الان شک کرده که یک مقدار از صورتو شسته یا نه، باید اون صورتو برگرده بشوره. بعدم دست راست، بعدم دست چپ، بعدم مست سر، بعدم مست پای راست و بعدم مست پای چپ. بنابراین این حکم وضو از اون قاعده کلی خارجه. قاعده کلی این بود که در تجاوز اگر از محل تجاوز کردی، داخل در غیر شدی، اعتنا به شکای قبلی نکنی. ولی در وضو این قاعده رعایت نشده. اگه نظر آقایون باشه، قبل از تابستون من یه جمله گفتم، گفتم این به درد بعدها میخوره، یه قاعده کلی هم هست. ببینید آقا، نماز هم قاعده فراق داره هم قاعده تجاوز. نمیدونم نظرتون یا نه، اما وضو فقط قاعده فراق داره، قاعده تجاوز نداره. نماز هم قاعده فراق داره هم قاعده تجاوز. یعنی چی؟ یعنی اگه بعد نماز شک کردی، نماز درست اعتنا نکن. در اثناء نماز بودی شک کردی آیا رکوع کردی نه، اعتنا نکن. پس نماز هم قاعده فراق درش یاریه و هم قاعده تجاوز، یعنی هم شک بعد از عمل رو میگه اعتنا نکن، هم شک در اثنا رو. ولی وضو فقط قاعده فراق داره، یعنی بعد از فراق از وضو اگه شک کردی وضوتون درسته یا نه، قاعده فراغ جاری کن، بگو نمیخواد اعتنا کنی. ولی در اثناء وضو دیگه از کردم، خیلی مثال من زیادش کردم، آخرین جزء وضو رو میخوای انجام بدی، در اولین جزء وضو شک کردی، تمام اینا رو بعد برگردی به شک اعتنا بکنی، پس چی شد بحث ما؟ ما تا دیروز ثابت کردی در قاعده تجاوز اعتنا به شک نکن، این قاعده کلی. امروز یه استثناء بهش زدیم، خصوص وضو رو باید به شک اعتنا بکنی، ولی 4-5 موردم از اون محل اولی گذشته باشه باید به شک اعتنا بکنی. چرا روایت داریم؟ یک روایت حکم تعبدیه، وسائل جلد 1 صفحه 330 حدیث 1، وسائل این وسائل های 20 جلدی، جلد 1 صفحه 330 حدیث اول، که امام صادق به زراره، حدیثش هم روایتش هم صحیح هست، حضرت به زراره میگن اگر داری دستاتو میشوری شک کردی صورتتو شستی یا نه برگرد. یعنی چی؟ با اینکه دخول در غیره، پس معلوم میشه وضو یک حکم تعبدیه برخلاف قاعده. خب این مال وضو. علما اومدن تیمم هم ملحق کردن، غسلم ملحق کردن، گفتن خب تیمم هم وضو دیگه، خب آب داشته باشی وضو میگیری، خب نداشته باشی تیمم میکنی. روایت مربوط به وضوئه، میگه در وضو اگر در اجزای قبلی شک کردی برگرد به شکت اعتنا بکن. ولی علما وضو یعنی غسل و تیمم رو هم ملحق کردن. اینجا شما میتونید یه اشکالی بکنید، این حکم یه قاعده کلیه، میگن حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، الان خود وضو برخلاف قاعده است، چون قاعده ما این شد اعتنا به شک نکن. خب حالا یه دلیل داریم در خصوص وضو اعتنا به شک نکن، حکم خلاف قاعده، یقتصر علی مورده. شما نمیتونی بگی تیممم اینجوریه و نمیتونی بگی غسلم اینجوریه. فقط این اشکال در ذهن آقایون باشه، میشه این اشکال اینجا کرد. خیلی خوب، در مورد وضو یه حکم برخلاف قاعده است که اگر تجاوزم کردی به شکت اعتنا نکن. اما چرا دیگه تیممو ملحق کردیم؟ چرا غسلو ملحق کردیم؟ اون حکم برخلاف قاعده است، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، یعنی فقط بعد در وضو بگیم. فقط این همچه اشکالی اینجا ممکنه بگیم، ولی عملا اجماع داریم بر این که نه، غسل و تیمم هم مثل اونه. بنابراین این اجماع که اومده ظاهرا این اشکال هم برطرف میکنه، یعنی بدون خلاف همه علما آمدن گفتن وضو و تیمم و غسل بل اجماع هر جایی شک کردی باید به شک اعتنا کنی و برگردی اون بقیه رو بیاری. خلاصه مطلب، اصل حکم برخلاف قاعده راجع به وضوعه، ولی به اجماع علما تیمم و غسل ملحق شده. لذا شما داری غسل سمت چپ میدی، شک میکنی سر گردن و درست یاست یا نه، باید برگردی. با اینکه روایت در مورد وضوعه، ولی گفتن اینم طهارت دیگه، اون طهارت تیمم و غسل هم طهارت، همون حرفی که برای وضوع هست برای تیمم و غسل هم زدن. حالا عنایت بفرمایید. الموضع الرابع، موضع پنجم، قد خرج من الکلیت المذکوره. کلیت مذکوره کدوم شد؟ عدم اعتناء به شک در قاعده تجاوز. معلوم شد قاعده کدومه؟ کلیت مذکوره، عدم اعتناء به شک در قاعده تجاوز. ما گفتیم در قاعده تجاوز قاعده کلی اینه به شک اعتناء نکنی، ولی از این کلیت یعنی از این عدم اعتناء به شک افعال طهارات صلات خارج شده. یعنی طهارات صلات رو مثلا در تیمم داری دست چپ و تیمم میدی، شک میکنی آیا تمام صورت تیمم شد یا نه، باید برگردی. خلاصه چه وضو و چه غسل و چه تیمم برخلاف قاعده تجاوزم کردی از محل، حتی 3-4 مرحله تجاوزم کردی، باید به شک اعتنا بکنی. لذا ایشون میفرمان از تحت اون قاعده کلیه که عدم اعتناء به شک افعال طهارات صلات خارج میشه، وضو و غسل و تیمم، فانهم اجمعوا. اجماع اگر حجت باشه دیگه اون الحاقش درست میشه. اجمعوا علی ان شاک، ذهب جواهر و بعضی دیگه این ادعای اجماع رو کردن، گفتن اختلافی نی، هر کس در وضو میگه در غسل و تیمم هم میگه. اجمعوا بر این که شاک که در فعلی از افعال وضو قبل اتمام الوضو یعتی بهی به اون فعل، یعنی کسی که شاکه در یک فعلی است از افعال وضو یعتی به اون فعل رو باید بیاره و اندخل فی الغیب. ببینید در وضو چجور مثال زدم، الان میخواد مست پای چپ بکشه، احتمال میده یه ذره از صورتشو نشسته، برخلاف قاعده که الان دخول در غیره نباید اعتنا بکنه، این روایتی که به ما میگه اعتنا بکن، یعنی برو صورت و دست راست و دست چپ و مستا رو همه رو اعاده بکن. ایشون میفرما طبق این روایت پس وضو اینجوره و بالاجماع تیمم و غسلم ملحق کردن. و اما غسل و تیمم، یعنی که انه یه نفر اشکال میکنه میگه خب ما این دلیلی که داریم مال وضو فقط، که میگه در وضو هر چی هم شک کردی برگرد اعتنا کن، غسل و تیمم و چی قد سر رها به ذالک، یعنی به این خروج، نه که وضو خارجه از اون قاعده کلی. وضو رو باید به شک اعتنا بکنه، حتی تو آخرین جزء وضو اگه شک کرد تو اولین جزء وضو باید اعتنا بکنه به اون شکش. اما تیمم و غسل چرا ملحق کردن؟ سر رها به ذالک، تصریح کرده به این خروج فیه ما در غسل و تیمم بعضی صاحب ریاض آمده تصریح کرده، گفته حالا که روایت در مورد وضو به ما میگه در وضو شک کردی برگرد اون کارهای قبلی رو انجام بده، به شکت اعتنا بکن، فیه ما همین حرف رو زده، گفته در غسل و تیمم هم همینطوره، اونم گفته نه این که به نحو تردی، انقدر محکم گفته، یعنی از مسلماته. آخه یه وقت آدم یه حرفی میزنه میگه حالا که وضو اینجوریه شاید غسل و اینجور، شاید نگفته، یه جوری اومده مسئله رو گفته مثل این که مسلمه، حالا که وضو اونجوریه در وضو باید به شک اعتنا بکنیم، کل مسلمه که غسل و تیمم هم همینجوره. ایشون میفرماد علا وجهن، این تصریحی هم که کرده به نحو تردید نی، یه جوری حرف زده که یظهر منه کونه من المسلمات، یعنی کون الالحاق، کون الخروج، به هر چی میخوان بزنیم، کونه یعنی کون الخروج، نه اینکه وضو خارجه از تحت اون قاعده که میگفت اعتنا نکن، وضو خارجه، آمده گفته این دوتا هم مثل وضو خارجه. پس بنابراین با اینکه دلیل اعتناع به شرط مربوط به وضوه، ولی این بزرگوار تیمم و غسل رو هم ملحق کرده. خب این مال آقای صاحب ریاض. وقد نص علل حکم فی الغسل، بعضی آمدن غسل تنها رو گفتن، تیمم رو نگفتن، تصریح کردن بر این که حکم غسلم حکم وضوه، یعنی در غسلم آخرین جزء و اگه شک کردی در اولین جزء برگرد اون قبلی ها رو انجام بده. وقد نص علل حکم، حکم کدومه؟ اعتنای به شک برخلاف قاعده، تصریح کردن در غسل. کیا؟ جمع ممن تأخر عن المحقق، محقق که میدونین آخرین فرد قدما است، یعنی محقق دیگه قدما پروندهش رو قطع میشه، از محقق به این وقت، بعد از محقق علامه است که خواهرزاده محققه، محقق دایی علامه است، علامه خواهرزاده ایشونه، به علامه که میرسه علامه برزخه، بین قدما و متأخرینه. بعد از محقق یعنی بعد از آخرین نفر از قدما که علامه میشه، که برزخ بین قدما و متأخرینه، و بعدی ها همه این حرفو زدن، گفتن ولو دلیل عدم اعتناء به شک مربوط به وضوعه، ولی غسل رو هم ملحق کردن. من تأخر عن المحقق، مثل علامه، شهیدین، محقق ثانی، علامه در تذکره گفته، محقق در جامع المقاصد، اینا همه تصریح کردن بر این که غسلم مثل وضوعه، یعنی ولو داخل در غیر شدی به شک اعتنا بکن، برخلاف اون قاعده ای که ما میگفتیم اعتنا نکن، در وضو باید اعتنا بکنی. خب اینم مال غسل. قبلش و نص غیر واحد، غیر واحد یعنی چند نفر، و نص چند نفر از همین ها اولائه، یعنی چند نفر از اینا تصریح کردن که تیمم هم کذالکه. خلاصه چی شد آقا بحث ما؟ ما تا دیروز گفتیم اگر از محل تجاوز کردی به شگ اعتنا نکن، حکم علل قاعده عدم اعتناء به شکه، اما در مورد وضو روایت داریم اعتناء بکن، یعنی ولو در آخرین جزء وضو هستی، در اولین جزء وضو اگر شک کردی باید تمام اون قبلی ها رو انجام بدی، یعنی برخلاف قاعده، یعنی یک حکم تعبدی برخلاف قاعده است در مورد وضو که انسان باید به شکش اعتناء بکنه. حالا کیفکان، حالا میخواد غسل و تیمم ملحق باشه یا نموشه، ما فعلا همون وضو رو بگیریم، چون دیدید که بعضی ها ملحق کردن، بعضی هم شاید خود تردید دارن، و کیفکان حالا غسل و تیمم و کاری نداشته باشیم. چرا اجماعی است که اگر انسان در وضو شک کرد که آیا جزای قبلی درست بوده یا نه باید به شکش اعتنا کنه، با اینکه چند مرحله گذشته داخل در غیرها شده، ولی بعد برگرده دوباره صورت و سر و مست و همه این کارا رو انجام بده تا برسه به آخرین جزء. دلیلش چیه؟ دوتا، یکی اجماع، یکی اخبار. ایشون اشتباه میکنه، اخبار ما نداریم، یه دونه خبر داریم. ایشون میگه هم اجماع داریم هم اخبار صحیحه داریم. تا اونجا که من گشتم که یه دونه خبر بیشتر نبوده، همون خبری که اول آدرس دادم، جلد اول وسائل صفحه 330 حدیث اول، یه دونه روایت ما داریم که اون عمومات رو تخصیص میزنه. عمومات ما میگفت اگه تجاوز کردی از محل دیگه به شکل اعتنا نکن، اما زراره یک روایتی ازش نقل شده که امام باقر به ایشون فرمودن هر وقت در جزئی از اجزای وضو شک کردی در قبلی ها برو اعتنا بکن به شکل، یعنی تمام اون قبلی ها رو اعاده بکن. خب ایشون میفرماد کیفکان، حالا تیمم و غسل ملحق باشه یا نباشه، ببینیم مستند خروج چیه. خروج چی؟ خروج وضو. خروج وضو از تحت اون قاعده کلیه دلیلش چیه؟ اول اجماع، اول اخبار، قبل الاجماع، یعنی اولا خبر داریم و بعدم اجماع علما داریم، که حالا شما در این اجماع هم میتونید خدشه بکنید چون اجماعش محتمل المدرکه، یعنی ما چون روایت داریم که در وضو هر جا شک کردی به شکل اعتنا بکن، خب شاید این مجمعینم طبق این روایت گفتن، پس دیگه اجماع دلیل علاهده نمیشه، میشه اجماع محتمل المدرک. حالا ایشون دیگه این اشکالا رو نمیفرما، ایشون میفرماد این دو تا مطلبه، یعنی دو تا دلیل ما داریم. چرا اگه ما در وضو شک کردیم ولو 4-5 مرحله از اون جزء اول گذشتیم باید برگردیم؟ میگه اولا اخبار داریم که اخبار ما نداریم، یه دونه خبر داریم، همون یه دونه خبری است که من از وسائل براتون خوندم، یکی هم اجماع. اون اخبار به قول ایشون تخصیص میزنه اون قاعده متقدمه رو. قاعده متقدمه چی بود؟ عدم اعتناء به شک در قاعده تجاوز. ما تا دیرو حرفمون این بود دیگه، قاعده کلی در تجاوز اینه که شما اگه از محل چیزی تجاوز کردی به شک اعتنا نکنی، ولی این قاعده در وضو برخلاف این قاعده کلیه، در وضو باید به شک اعتنا بکنی. خب شد چی؟ شد یک حکم تعبدی برخلاف قاعده، یعنی اعتناء به شک در وضو شد یک حکم تعبدی برخلاف قاعده. خب این تا اینجا، ایشون میخواد از اینجا برگرده. چجوری برگرده؟ میگه نه، حکم برخلاف قاعده نی، اتفاقا اینم حکم موافق قاعده است. شما این صحیحه رو نگاه کردی، این صحیحه میگه بله حساب وضو جداست. خب اومده میگه حکم برخلاف قاعده، ولی شما روایت ابن یعفور رو نگاه کنی که قبلا خوندیم، اینم عنایت داشته باشین، روایاتی که معلله، یعنی هر حکمی، حالا یا روایت یا غیر روایت، حکمی که معلله مقدم است بر حکم غیر معلل. یعنی اگه ما دو تا روایت داشتیم، یکیش یه دونه حکمو میگه علت نمیاره، ولی اون دیگری حکمو میگه یه علت هم میاره، این مقدمه برونه. شما الان ما از اون وقت داره چیکار کردیم؟ صحیحه زراره رو نگاه کردیم، گفتیم این حکم خلاف قاعده، ولی از این قضیه
تر ما داریم روایت ابن ابی عفو، او چرا قوی تره؟ برای اینکه معلله، ضمنش علت آورده. اون وقت اونه که نگاه بکنی میفهمی حکم اعتناء به شک در وضوع هم علل قاعده است. ببینید آقا ما تا الان چی گفتیم؟ گفتیم اعتناء به شک در وضوع یه حکم خلاف قاعده است، طبق این صحیح دراره. حالا میخوام همینم هم مطابق قاعدهش بکنی، میگیم آقا هر دوش مطابق قاعده است. در غیر وضوع اعتناء نکردن مطابق قاعده است، در وضوع اعتناء کردن مطابق قاعده است. از کدام ثمره عملی نداره، با صرفا یه بحث علمیه. ما تا الان اعتناء به شک در وضوع رو گفتیم یک حکم تعبدی خارج از قاعده، حالا میخوام بگیم نه، اینم خودش مطابق قاعده است. چرا؟ روایت ابن ابی عفو رو نگاه کن. شما صحیحه رو نگاه کردی، حضرت در این صحیحه میگن اگه در آخرین جزء وضوع شک کردی که فلان چی درست بود یا نه، برگرد، علت نمیارن. این میشه یک حکم تعبدی خارج از قاعده. ولی ابن ابی عفو رو نگاه کن، میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، این ضمیر غیره رو به وضوع برگردونی، استخدام با نمیدونم استفهام تو متعول یادتونی یا نه، گاهی از اوقات مرجع ضمیر دو سه کلمه است، اما ضمیر رو به یک کلمش برمیگردونی، به این میگن استخدام. شاید یه آیه هم تو قرآن تو ذهنم بله، والمطلقات یتربصن، رفتیم تو متعول، والمطلقات یتربصن. مطلقات یعنی چی؟ چه مطلقات رجعیه، چه مطلقات باینه، مطلقات همه رو میگیره. والمطلقات یتربصن بانفسهن، زنایی که طلاق گرفتن بعد عده نگه دارن، اینجا رعایت بکنید، و بعولتهن احق بردهن، ولی شوهراشون سزاوارتره. خب این در مطلقه رجعیه، مطلقات هم رجعی رو میگیره هم باین رو میگیره، ولی زیل میگه شوهراشون سزاوارترن. شوهرای کی؟ بعضی از مطلقات، مطلقات رجعیه است که شوهرش سزاوارتر از دیگرانه، و الا مطلقات باین که دیگه تمام شد، شوهر غیر شوهر نداره. ببینید بعولتهن، با اینکه مرجع ما مطلقاته، مطلقات هم رجعیه رو میگیره هم باین، اما ضمیر بعولتهن به یه تیکه از مطلقات میخوره، یعنی مطلقات رجعیه، وقت به اون میگن استخدام. اینجا هم همینجوره، ضمیر غیرهی ظاهرش به شیء من الوضوء میخوره، اما شما بزن به وضوء، پس غیرهی یعنی اگر کسی وضوء گره و داخل در غیر وضوء شد، یعنی داخل نماز شد، حالا شک کرد که وضوءش درسته یا نه، به این شکش اعتنا نکنه. خب ببینید تا اینجاش مفهومش چیه؟ یعنی اگر در وضوء شک کرد اعتنا بکنه. ببینید روایت اینجوریه، با اگر کسی وضوء گره و داخل در غیر وضوء شد، ضمیر رو به وضوء بزنید، یعنی داخل نماز شد، شک کرد وضوءش درسته یا نه، این به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ چون داخل در غیر وضوء شده. مفهومش چیه؟ مفهومش این که اگه داخل در غیر نشده بود، یعنی هنوز تو وضوء بود، باید به شکش اعتنا کنه. خب تا اینجاش میشه صحیحه ضراره. صحیحه ضراره میگفت به شک اعتنا کن در وضوء، اینم مفهومش، میگه هنوز که در وضوء هستی به شک اعتنا کن، ولی بعدش علت داره، یعنی این مفهوم و علت میاره. چرا اگه من تو وضوء هستم باید به شکم اعتنا کنم؟ به علت این که از شک و مالم تجزو. ببینید این علت ذکر میکنه، او وقت حکمی که با علت ذکر بشه میشه حکم علل قاعده. پس دقت فرمودین، در غیر وضوء حکم علل قاعده عدم اعتنای به شک، در وضوء حکم علل قاعدهش اعتنای به شک. پس نه اینکه یک حکم تعبدی خارج از قاعده. چرا این هم علل قاعده است؟ به خاطر اون تعلیلی که داره. اگه اون تعلیله نبود، این روایت ابی عفور هم مثل ضراره میشد، یک حکم تعبدی خارج از قاعده. ولی این ذیلش علت داره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه، یعنی منطوقش میگه اگه داخل در غیر شدی اعتنا نکن، غیر وضو. مفهومش چیه؟ یعنی اگر داخل وضو بودی اعتنا بکن به شکه. خب اگه همین قد بود این هم مثل زراره میشد، میشد یک حکم تعبدی، ولی زیل داره. چرا من اگه تو وضو بودم به شکم اعتنا کنم؟ به علت این که انما شک مالم تجزه، شک تا موقعی معتبره که تجاوز نکردی، اینم تجاوز نکرده. چون تجاوز نکرده از عمل، لذا باید به شکش اعتنا بکنه. پس معلوم شد الا به کجا میخوره؟ ما تا حالا اعتنا به شک در وضو رو گفتیم یه حکم تعبدیه برخلاف قاعده است، حالا میخوان اینم مطابق قاعدهش بکنیم به برکت اون علتی که در روایت ابن ابی یعفور هست، که اگر اون علت نبود اون روایت هم مثل مال زراره میشد. میگه به شکت اعتنا بکن، میشد یک حکم فرعیه برخلاف قاعده. الا انه یظهر، فاعل این یظهر کدومه؟ فاعل این یظهر انه، خط بعدی انه حکم الوضو، این فاعل یظهره. ایشون میفرماد الا این که یظهر از روایت ابن یعفوری که با سندش خوندیم، چی بود اون روایت؟ اذا شککت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیر وضو، ضمیر رو به غیر، ضمیر رو به وضو بزنی، نه به شیء من الوضو، از باب استخدام ضمیر رو بزنید به اون وضو. اذا شککت فی شیء وضو، ولی کی؟ اون موقع که قد دخلت فی غیر وضو، یعنی تو نماز، تو نمازی شک میکنی وضو درسته یا نه. اینجا این روایت میگه شک و کل لیس بشه. چرا؟ برای اینکه داخل در غیر شدی. مفهومش چیه؟ یعنی اگه داخل در غیر نشدی هنوز تو وضو هستی، به شک اعتنا کن. مفهوم این روایت این صحیحه زراره میشه. اذا شککت در شیعی از وضو و داخل در غیر وضو، یعنی نماز، داخل در او شدی، فشک و کل لیس بشه. چرا؟ این نما، این علتشه. چرا اگه من تو وضو هستم به شکم اعتنا کنم؟ به علت این که از شک مالم تجزه، شک زمانیست که در چیزی شک بکنی که تجاوز نکردی. این آدم هم تجاوز نکرده از عمل، این آدم که داره وضو میگیره تجاوز از عمل نکرده. حالا که تجاوز از عمل نکرده به شکش اعتنا بکنه، اون وقت معناش اینه اعتنا به شک در باب وضو یک حکم علل قاعده میشه. چرا؟ به خاطر این علتی که ذکر شده، این نمشد. چرا اگر در مشغول وضوعه به شکش اعتنا نکنه شک و کلیسه بشه؟ به علت این که شک اذا کنت پیشه این لم تجزه، یعنی شک وقتی معتبره که تجاوز نکنه. این آدم هم هنوز تجاوز نکرده از عمل، چون تجاوز نکرده از عمل پس به شکش اعتنا بکنه، شکش معتبره. یظهر از این روایت چی؟ ان حکم الوضو من باب القاعده، یعنی اگه در وضو به شما میگیم به شکت اعتنا بکن، اونم حکم علل قاعده است. لذا میفرماد لا خارج من ها. رو قول سوها زهیه زراره میشد یه حکم تعبدی، رو اینجام اگر این تعلیله نبود میشد یه حکم تعبدی برخلاف قاعده، ولی به برکت این تعلیل میشه حکم علل قاعده. یعنی ما دو تا حکم علل قاعده داریم، حکم علل قاعده در باب وضو اعتنایی به شکه، حکم علل قاعده در غیر وضو عدم اعتنایی به شکه. پس علل قاعده شد، حکم غیر قاعده ای نشد. لا خارج منها، البته این بنا بر استخدام، بنا بر این که ضمیر غیره رو به وضو برگردونی، یعنی یا دقیق یه قدری ها. چون اگر ضمیر رو به وضو بر نگردونی، به همون شی برگردونی، یعنی داخل بشی در یه شیء دیگه اعتنا نکن. و حال اون که همه گفتن اگه داخل در چیزای دیگه هم شدی باید به شک اعتنا کنی، ضمیر غیر رو به وضو برگردون. چرا؟ اگر بخوای به اون شی برگردونی، یعنی به شیء من الوضوء بخوای برگردونی، اون وقت مخالف با اجماعه. چون معناش اینه اگه در یه شیء دیگه وارد شدی اعتنا نکن، و حال اون که همه گفتن در وضوء داخل هر شیء شدی باید به اون قبلی ها اعتنا کنی، ضمیر غیر رو به وضوء بزن تا اینکه مخالف با اجماع نباشه. چون اجماع داریم بر اعتبار شک، بر وجوب التفات، همه گفتن شک معتبره، باید التفات بکنه. اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال الوضوء، یعنی اگه در اون افعال آخریه شک کرد در اولی، همه گفتن باید اعتنا بکنه، شکش معتبره. ولی اگر این ضمیر غیر رو به اون شی بزنی، معناش اینه که اعتنا نکن، و این برخلاف اجماعه. و حین اذن، حالا که ضمیر به غیر برمیگرده، اون انما شک علتشه. پس خلاصه در غیر وضوء اعتنا نکن، مفهومش اینه که در وضوء اعتنا بکن. چرا در وضوء اعتنا کنم؟ انما برای این که تا وقتی که انسان تجاوز نکنه شکش معتبره. این آدم هم هنوز از عمل تجاوز نکرده، پس شکش معتبره. فقوله انما شک، این مسوغون سیاقش برای بیان قاعده شکیست که متعلق است به جزئی از اجزای عمل. عمل کدومه؟ وضوء. یعنی آدم این انما شک میخواد بیان بکنه، بگه شکی که به اجزای عمل وضوء برمیگرده اونجاها رو باید اعتنا بکنی. این و انه عطف تفسیریه، این جمله قدیم مبهمه، میخواد توضیحش بده. یعنی چی انما شک برای بیان این قاعده است؟ یعنی انه ضمیر به شک برمیگرده، یعنی ان شک عتبه، شک معتبره در وضوء، یعنی باید التفات بکنی. اذا کان مشتغلا بذلک العمل، تا وقتی که مشغول اون عمل وضوء هست باید به شکش اعتنا بکنه. تا وقتی که مشغول به اون وضوء غیر متجاوز عنه، هنوز از وضوء تجاوز نکرده. چی شد خلاص آقا؟ تا موقعی که از وضوء تجاوز نکرده، هر چی شک کرده باید اعتنا کنه. الان میخواد مست پای چپ بکشه، شک میکنه صورتشو درست شسته یا نه، با اینکه قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن، ولی در وضوء دلیل خاص داری باید اعتنا کنه. یعنی برگرده صورت وضوء بده، دستا رو وضوء بده، مسحا رو همه رو اعاده بکنه تا برسه به مست پای چپ. چرا؟ برای اینکه هنوز تجاوز نکرده از عمل. روایت هم میگه تا موقعی که تجاوز نکردی از عمل باید به شک اعتنا بکنی. پس نتیجه بحث چی شد آقا؟ ما ابتداعا گفتیم در عدم اعتناع به شک، اعتناع به شک در وضوء حکم برخلاف قاعده است، ولی با برکت به کمک روایت ابن ابی یعفور اونم حکم علل قاعدهش کردیم. یعنی در وضوء حکم علل قاعدهش اینه هر جا شک کردی برگردی به شک اعتنا کنی، اما در غیر وضوء حکم علل قاعدهش اینه اگر تجاوز کردی اعتنا نکنی. انشاءالله فردا.